جود مقدس نبی اکرم صرفاً نامه رسون نیست که یه کتابی از عالم بالا آورده داده دست ما میگه بخونید برید، که حالا خب پیغمبر خدا هستن نامه که هست، این نیست. وجود مقدس نبی اکرم این کتابی که باشون آوردن، حامل این کتاب، معلم این کتاب، اون کسی که این کتاب رو در عالم جاری میکنه انوارشو، این پیغمبر خداست. ممکنه کسی بگه خب اگر این پیامبر از دنیا برن، خب ما باید برگردیم رو به عقب، چون راه بسته شده. قرآن فهمت این رسول ماست، مأموریتشو انجام میده، راه رو تو عالم باز میکنه میره. اون چه باید بگذاره که امت با اون راه برن، اون رو میگذاره. عنایت میکنید؟ حواستون باید به این باشه، این پیامبر یه روزی از بین شما میره. ببینید اینو قرآن سال سوم هجری هشدار به مؤمنین میده، اخی اینا در نیافتن. حضرت صدیق طاهر خود تو خطبهشون همین آیه رو میخونن، میگن اف امات او قتل انقلبتم علی عقابکم. تو صحنه احد به شما نگفتن آماده باشید، این وجود مقدس یه روزی از بین شما میره، مواظب باشید بر نگردید کافر بشید. حضرت فرمود حالا پیغمبر خدا رفتن، شما برگشتید کافر شدید. پس عنایت کنید، یه نکته این است که خب چجور میشه وقتی این پیغمبر خدا میرن که راه خدا با ایشون باز شده، سبیل و صراط خودشه، خب راه بسته شد، ما چرا بر نگردیم؟ کنهو از این آیه استفاده میشه، حضرت راهو باز کرده و ادامه راه خودش رو قرار داده تو عالم عرض. همونی که حضرت بر اساس این حدیث متواتری که فریقین سنی و شیعه نقلش کردن فرمود انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله فطرتی، من دارم میرم ولی راه ادامه داره. چجوری ادامه داره؟ من بین شما دو تا امانتی که با خودم آوردم گذاشتم، کتاب و عطرت، اهل بیتی، لن یفترقا حتی یردا، اینا اصلا جدا نمیشن. ما ان تمسکتم به ما لن تدلوا ابدا، اگر دست به دامن این اهل بیت و این کتاب باشید گم نمیشید تو عالم، من راهو براتون ادامهشو گذاشتم. اگر این وجود مقدس، این رسول میآمد و بعد با رفتنش راه بسته میشد، خب ما دوباره کافر میشدیم، عذر داشتیم. ولی با آمدن این وجود مقدس راه باز شده و راه هم ادامه داره. عنایت میفرمایید؟ و ما محمد الا رسول. اینو بعضیا بد معنا میکنن، توهین به وجود مقدس حضرته، میگن حضرت محمد پیغمبری بیش نیست. این خیلی ترجمه غلطیه. یعنی چی پیغمبری؟ یعنی هیچی نیست، به حساب اینجوری نیست. و ما محمد الا رسول، یعنی ایشون مأمور من آمده، نیومده بمونه پیش شما، که ایشون جاش که عالم عرض نیست، که کارشو انجام میده برمیگرده. شما باید ادامه راه رو بفهمید، اون روزی که حضرت شما رو میگذاره و میره بفهمید راه چجوری ادامه پیدا میکنه، راه رو ادامه بدید. اون شاهدی که تو میدان احد یتخذ منکم شهدا، او رو بشناسیدش، با او ادامه راه بدید. عنایت میفرمایید؟ پس بنابراین این راه بازه، شما نباید برگردید، شما باید راه رو ادامه بدید. ولی اون نکته‌ای که تو این آیات جنگ احد محل بحث اینه، خدا امتحان فرمود ولا تهنوا ولا تحزنوا، سوس نشید، پاپس نکشید، استدار نشید، حتی اگر این پیامبر گرامی از بین شما رفت شما نباید پاپس بکشید. شما باید ببینید اون راهی که حضرت گذاشته چیه، همون راهو ادامه بدید. اف امات او قتل انقلبتم الا عقابكم. حضرت حالا اینجا به شهادت نرسن، بالاخره یه روزی از بین شما میرن دیگه، شما باید برگردید به پشت سر. حتی تو این مقیاس اگر حادثه پیش آمد شما نباید زمین گیر بشید، نباید حادثه به این عظمت هم شما رو سست کنه. اگر برگشتید خدا ضرر نمیکنه، شما ضرر میکنید. ولی اگه ماندید و سیجز الله و شاکرین، اونایی که این راهی که این پیامبر باز کرده، اون امامی که معرفی کرده، اون کتابی که آورده، با این دوتا تو عالم راه میرن، شاکر یعنی همین دیگه، شکر این پیامبر، یعنی راهی که این پیامبر باز کردن ادامه بدید تو عالم. و سیجز الله و شاکرین، خدای متعال پاداش اونها رو خواهد داد. ولی اگر برگردید خدا ضرر نمی کنه، خودتون از اون پاداش محروم میشید. بعد خدای متعال، حالا یک آیرم باز من ازش بگذرم، می فهمد که ایم من نبیه، میگه شما باید اینجوری باشید، چه پیامبرانی که قاتل معهور بیون کثیر، ربیونی بودن، با اینها وارد میدان مقاتله شدن، همراه این انبیا آمدن تو میدان، تو میدان درگیری. ربی یعنی کسی که منصوب پروردگاره، یه جوری را میره که تو طرح خداست. حالا به تعبیر من دستش تو دست پروردگارشه، با او حرکت میکنه. لذا بعضی گفتن یعنی عالم، صابر، پایدار، مجاهد، این اوصافی که گفتن. ربی اون کسی که متصل به پروردگار شده، با خدا راه میرود، در طرح خدا حرکت میکنه، دست به دست پروردگارش داده، با او حرکت میکنه. خیلی از این آدم ها کعین چه بسیار و کعین من نبیین قاتل معهور بیون کثیر، یک آدمای خودساخته به خدا رسیده ای با اینا وارد میدان جنگ میشدن. خب میدان جنگه، تو این میدان جنگ فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، وقتی وارد میدان جنگ میشدن حادثه براشون پیش میامد، عده‌شون شهید میشدن، مجروح میشدن، یه جایی تلخی های تلخامی های پیش آمد، فما وهنوا سست نمیشدن لما اصابهم فی سبیل الله، و ما ضعفوا، از خودشون ضعف نشون نمیدادن. حالا یه جای آدم ممکنه توی صحنه هم اشتباه کنه، خطا کنه، حتی علت این شکست هم خطای ما باشه. قرآن میفرماد این که شما شکست خوردید، خدا به آیه رو قبلا خوندم، به وعدش عمل کرد و شما رو پیروز کرد، شما خلف وعده کردید، شما از دستور حضرت تخلف کردید، شما ضعف نشون دادید، تنگر رو رها کردید، شما ضعف نشون دادید وقتی اونا تنگر رو رها کردن، شما چرا پیغمبر رو رها کردید، فرار کردید؟ شما ضعف نشون دادید، ولی خدا امثال به بعدش عمل کرد. این ربیون، اینایی که با انبیا وارد میدان مقاتله میشدن، میدان مقاتله است، حوادث پیش میاد درش. فما به هنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا، از خودشون ضعف نشون ندادن، و مستکانو، زمین گیر نشدن. استکانت مسکین یعنی فقیر زمینگیر، هیچ انقدر فقیره که دمت از جا پاش، و مست استکانت یعنی در مقابل سختی ها انسان زمینگیر بشه، در مقابل دشمن سستی نشون بده، ضعف نشون بده. و مستکانو، حادثه های سختی براشون پیش می آمد. در بعضی تفاسیر مثل مرحوم فیض اشاره کردن این و مستکانو اشاره به اون استکانت است که برای مسلمین پیش آمد وقتی دشمن توطئه کرد، منتشر کرد که حضرت به شهادت رسیدن، اینا به استکانت افتادن، ترسیدن از دشمن، پا به فرار. با انبیا خیلی ها بودن، ربیون کثیر، فما به هنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا، اینا به استک. شما هم باید اینجوری باشید، شما هم وقتی وارد میدان مقاتله میشید، میدان جنگه، توی این میدانی رفتید رسول خدا شهید شده، خب شهید شدن، این خطاب به ماست دیگه. در مقابل جبهه بنی امیه سید الشهدا شهید شد، ما باید پاپس بکشیم؟ عادیو تموم شد دیگه، چیزی نمونده از حق؟ نه، این وجود مقدس رفته، تازه راهو باز کرده، بیاید تو راه سید الشهدا. تعبیل این آیات در باب سید الشهدا ببینید، اینایی که دور و بر سید الشهدا بودن تو سخت در این صحنه، از سر صبح تا غروب به حسب ظاهر همش شهادت بود، همش جراحت بود، همش سختی بود، ولی به مستکانو سست نشدن تا آخرین لحظه. سید الشهدا وقتی نماز میخونن، سید ابن عبدالله ایستاده، 30,000 لشکر اون طرفن، این طرفن، میدونید مشهور میگن 72 نفر، حالا کمی بیشتر یا اضافه. تو حمله سر صبح، میدونید سر صبح وقتی لشکر آرایش گرفت، دو تا لشکر، ابتدا خدا لعنت کنه بر سر، تیر در کمان گذاشت، گفت پیش امیر شهادت بدید. آدم چقدر پست میشه، برای اینکه پیش ابن زیاد مقرب بشه، تیر در کمان گذاشت، پرتاب کرد به طرف لشکر سید الشهدا، گفت پیش امیر شهادت بدید، اول کسی که تیراندازی رو شروع کرده من بودم. و اینقدر آدم بیمایه و پست، بقیه هم تیراندازی کردن، داره تو این تیراندازی تعداد زیادی از اصحاب سید الشهدا شهید شدن. جنگ کور با تیراندازی از راه دور، لشکر متفرق شد، قمر بن یاشم سلام الله علیه دوباره لشکر رو آرایش دادن، فرمانده لشکر بودن دیگه، جمع کردن لشکر رو دوباره آرایش پیدا کرد، جنگ تن به تن شروع شد. و ما ضعفوا و ما استکانوا، یکی یکی خبر می آمد فلانی رفت، پاپس نمی کشیدن. اون یکی که می رفت، مسلم ابن اوسجه که می رفت، حبیب محکمتر می ایستاد. می دونین مسلم و حبیب رفیقن دیگه، سالها با هم رفت. وقتی مسلم داشت به شهادت می رسید، آخرین لحظاتش اومد بالا سرش، فرمود مسلم دوست داشتم بعد تو زنده باشم وصی، ولی می دونی ساعت دیگه منم باید برم. تو آخرین لحظه داره میره، حبیب آمده میگه، اشاره کرد به سید الشهدا علیه به حاضر رجل، من وصیتی ندارم، همه توصیه من امام حسین. و ما ضعفوا و ما استکانوا، دشمن حتی مهلت نداد سید الشهدا نماز بخونن. میگه حالا داری نماز، نمازتون رو بخونی بجنگ، دیر نمیشه جنگو بعد شروع میکن. حضرت نماز خوب خوندن با اون کیفیت، سید ابن عبدالله با ایستاده حضرت نماز رو خونن، 13 تا چوبه تیر مسموم رو به تنش خریده. و ما ضعفوا و ما استکانوا. بعد خدای امتحان فرمود و الله یحب الصابرین، اینایی که اینجوری پایداری میکنن اینا محبوب خدا، اینا به رضوان الله میرسن، اینا رضوان خدا در انتظارشونه که بالاترین درجات بهشته. درجات دیگه بهشت در مقابل این رضوان به حساب نمیاد. و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. این نکته خیلی مهمی است که تو این صحنه های عظیمی که جبهه مؤمنین با کفار درگیرن تو تاریخ، زخم میخورید، زخم میزنید، یه جایی ضعف از خودتون نشون میدید. بالاخره ما که معصوم نیستیم، با همه وجود دلمون میخواد بیستیم تو جبهه، یه جا هم سستی نشون میدیم پاپس میکشیم، یه جا وارد یه مذاکره با دشمن میشیم، فریب دشمنم یه جایی میخوریم، خوردیم، برمیگردیم دوباره صفر جبرانش میکنیم دیگه، بچی سست میشی. اما که اینجا اشتباه کردیم دیگه رها، اینطوری نیست، خب اشتباه کردی بایستی تو راه خدا استقامت بکنیم دیگه. این همیشه همینجوری بوده، الانم همینجوره. بعد ببینید شما مثل این ربیون باشید، کنار انبیا وارد قتال میشدن، میدان جنگ میدان جنگ دیگه، میزنی میخوری. یه موقع می‌بینیم پیغمبر خودم شهید میشه، ولی اینا زمینگیر نمی‌شدن. شما چطور با یه خبر همتون فرار کردید؟ شما مسلمونید، شما مؤمنید، نباید اینجوری باشید. شما نباید احساس شکست کنید. طرح بزرگ خداست، این طرح پیروزه، این طرح احدم داره، شهادت حضرت حمزه داره، رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داره، شهادت امیرالمومنین هم داره، شهادت سید الشهدا هم داره دیگه. این صحنه‌های از این که همه خوبان عالم یه جا به شهادت رسیدن، همه عزیزانم به اسارت رفتن، شما که نباید سست بشید، که شما باید وقتی عاشورا به پا میشه محکمتر بشید، استوارتر از قبل بیستید. جبهه مؤمنین باید پا به جفتر، پا به رکابتر، جدیتر بستن. حالا آیات توی زمین یه زیاده ملاحظه بفهمید. یکی از درس‌های مهم اینه که این صحنه، صحنه درگیری است، پایانش هم اینه، مؤمن از غیر مؤمن جدا میشه، مؤمنین خالص میشن، مجاهدان و صابران راه خدا بهشتی میشن تو همین صحنه ها، درهای بهشت برشون وا میشه، شاهد صحنه همینجا سر بر میداره و شناخته میشه و معلوم میشه که شاهد امت کیست. اون کسی که جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، اون کسی که واسطه بین پیامبر و امت است، حضرت شاهد اونهاست، اونم شاهد بر اون واسطه که ما وقتی میخوایم دست به دست رسول خدا بدیم، بعد دست به دست او بدیم، تو این صحنه معلوم میشه. پس تر کاملا دقیق حساب شده. بله یه جایی هم صدمه میخورید، اینی هم سسکم قرهون فقط مثل قوم قرهون است، یه جا جا به جا میشه، تلکل ایام نداوله ها و این الناس، مهم نیست. یه موقعی از خودتون ضعف نشون میدید، انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، یه ضعفایی داشتید تو احد آشکار میشه، فرار میکنید. خب دفعه بعد بیاد محکم بیستید، خودتونو بسازید، ضعفتونو برطرف کنید. این که سوس شدن نداره. حمزه سید الشهدا شهید میشه به شبه، حتی وجود مقدس نبی اکرم از بینتون میرن، خب حضرت راهو باز کرده، ادامه راه رو معین که راه رو برید. عنایت میفرمایید این رسول همه کاره عالمه، ولی راه عالمو باز کرده، اینطور نیست که ناقص کار کرده. الیوم اکملت لکم دین، کار به انجام رسونده. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، تر رو به یه نقطه رسونده که همه کفار مایوس شدن، و ادامه بدید بعد او دیگه همه چی تمامه. مثل ربیون باشیم و این اوصاف رو انشاءالله خدا متعال توفیق بده در خودمون پیاده بکنیم تا بتونیم تو دل سختی ها و امتحانات قبل از ظهور سربلند بیرون بیایم انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبد. شنیدید اصحاب عاشورا خیلی هاشون اینجوری بودن، هرچی به ظهر نزدیکتر می شد می رفتن اصحاب، حضرت دوروبرش خلوتتر می شد، اینها استوارتر می شدن، چهرهشون برافروخته تر می شد. خود وجود مقدس سید الشهدا داره اینجوری بود، هرچی به ظهر عاشورا و عصر عاشورا نزدیک می شد حضرت برافروخته تر می شدن، احساس قرب و فتح و پیروزی بیشتری می کردن. آخرین فتح حضرت هم تو گودی قتلگاهی که دیگه فتح الفتوحی برای حضرت شده، برای اسلام شده. خب به تدریج همه رفتن، اصحاب رفتن، تا اصحاب بودن اجازه ندادن یکی از بنی هاشم به میدان بره، نه اینکه اونا خودشونو پشت سر اصحاب پنهان میکردن، اینا مشتاق شهادت بودن، اما تا اونها بودن راه بر اینا باز نکردن، نذاشتن اینها برن. رفتن همه، نوبت رسید به اهل بیت، نوبت رسید به عرض کنم اقوام وجود و مقدس نبی اکرم و اهل بیت نبی اکرم. همه می دانید اول کسی که آمد مقابل حضرت اجازه گرفت وجود و مقدس علی اکبر سلام الله علیه بود. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض داشت ابتا علیک من السلام. امام حسین به سرعت آمد، شاید یه بار دیگه علی رو زنده ببیند، ولی یه وقتی رسید که دیگه کار از کار گذشته بود. سقطن الفرج، با زانو گفتن خودشو تا کنار بدن علی رسانید، رو خاکا نشست. فجلس علی تراب و بکا بکان آلیا، بلند بلند تو این میدان گریه کرد. سر علی را آرام برداشت، رو زانو گرفت، صدا زد ولدی علی، ولدی علی. جواب نشنید، خون از دهان علی پاک کرد، لخته خون بیرون آورد، دوباره از پرده دل نادا سبع مرات ولدی علی. اینجا خم شد، دستا رو دو طرف علی حائل کرد. فبدا خده علا خده، طول کشید این صحنه، دیدن دختر امیرالمومنین خودش رو رساند تو میدان. و او خیام و ابن او خیام، از کنار بدن علی برخاست، خواهر رو راهی خیمه کرد، ولی دیگه نمیتونست خودش بدن علی رو بردارد. جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم.
یا رب الحسین، یا رب الحسین، صدر الحسين بظهور الحجة يا رب.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امین.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که دلهای اهالی ایمان را با هم آشنا کرد و میان نور و تاریکی فاصله همیشگی قرار داد. صاحب دلان عاشق، سلام. معجزه کلام امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را در کتاب نورانی نهج البلاغه میشنوید.
علی، 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 علی.
دخترک پابرهنه از اینکه یه مسافر لهستانی بهش گل سر و دستبند داده بود، بالا و پایین میپرید و با اشتیاق مادرش رو صدا میزد. پسر بچه‌ای که سینی پر از خرما رو روی سرش گرفته بود، التماس میکرد که رهگذرا تبرکی بردارن. اینجا سرزمین آسمان است، جایی که مرزهای زمینی شکسته شده و دلهایی که با محبت حسین آشنایند با هم خواهر و برادر و خویشاوندند. اربعین و جاده نجف تا کربلا همان مسیر عجیبی است که به دنیا نشان داده نژاد و ثروت و زیبایی در جایی که پای باورهای ریشه‌دار اهل ایمان در میان باشد رنگ می‌بازد. این جاده مسیر وحدت است، جایی برای یکی شدن به یمن نورانیت هدایت خدای مهربان. منشور امیر امروز با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی از رادیو معارف تقدیم به شما خوبان شنونده.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه خطبه 56 نهج البلاغه رو خدمت شما معرفی اجمالی میکنیم. در فرهنگ دین ما معیار فصل و وصل و ملاک همبستگی یا عدم همبستگی معیارهای مکتبیه. مرز، مرز عقیده است و ایمان مشترکه، نه رابطه های فامیلی و رفاقت و دوستی. با این مبنا و از این لحاظ در جبهه های نبرد صدر اسلام شاهد بودیم که و شاهد هستیم که گاهی این طرف پدر هست، اون طرف پسر، یا دو برادر هستند در دو جبهه ایمان و کفر رو در روی هم قرار گرفتند و اون چی که بین این دو برادر فاصله انداخته مرز مکتب و اعتقاد، یا فامیل های مختلفی که خط عقیده جداگانه با هم دارن، یا در درون یک خانواده بعضی به رسول خدا پیوستند و بعضی در کفر و شرک باقی موندند. نبرد که پیش میاد طبیعتاً فامیل ها رو در رو قرار می گیرند. در این خطبه حضرت اشاره به همین مسئله داره. می فرماید ولقد کننا مع رسول الله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا. ما در رکاب پیامبر در کنار رسول خدا پدرانمون رو می کشتیم، فرزندانمون رو، برادرانمون رو، عموهامون رو می کشتیم. منظور از این که ما فرزندان و برادران و عموها رو میکشتیم به این معناست که جنگ پیش میومد و این فامیل های ما گاهی در جبهه شرک و کفر بودند و سخنی که گفته میشد از زبان شمشیر بود و در این میان گاهی بستگان و فامیل ها کشته میشدند. خب این کشته شدن بستگان در این جبهه نه تزلزل در ما ایجاد میکرد، نه ایمان ما رو کاهش میداد، بلکه قاطع تر هم می شدیم. می فرماید ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما و مضیان علی اللقم و صبرن علی مزز العلم و جدن فی جهاد العدو. یعنی این که در دو صفه مقابل گروهی مؤمن گروهی کافر با هم درگیر می شدیم و گاهی از بستگان کشته می شدن، این ایمان ما رو و تسلیم ما رو و اطاعت پذیری ما رو نسبت به خدا افزایش می داد و صبر و مقاومت ما رو بر سوزش درد و سختی های جنگ افزایش می داد، ما رو تحمل پذیرتر می کرد و ما رو در جهاد با دشمن جدیتر و مصممتر می ساخت. گاهی صحنه این چنین بود که مردی از ما و مردی از دشمن که گاهی هم از خیشهای ما بستگان ما بودند با هم درگیر می شدند. اون هم نه به شکل سوری و ظاهری بلکه جدی، هر کدام تصمیم جدی بر این داشت که جام مرگ رو به کام حریف بریزه و او رو از پا در بیاره. گاهی هم از ما کشته می شد گاهی هم از اونها. فمرتن لنا من عدونا و مرتن لعدونا منا، کشته گاهی از سوی ما بود گاهی از سوی دشمن، غلبه گاهی با ما بود گاهی با نیروهای دشمن. این ترسیم جهاد مکتبی رسول خدا و یاران و همراهان او در رکاب رسول خدا در صدر اسلام رو نشون میده که مسائل صرفاً بغض و کینه قبیلگی نبود، جبهه بندی شخصی نبود، تقابل ایمان و کفر بود. به تعبیر زیبای امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودند که ما و بنی امیه اهل دو دودمان هستیم که تعادینا فی الله، دشمنی ما دشمنی بر سر مرز اعتقاده که ما با هم مخالفت داشتیم و داریم. ما میگفتیم صدق الله، اونها میگفتن کذب الله، یعنی ما دین خدا و وحی الهی رو راست می انگاشتیم و پذیرفته بودیم، اونها دروغ می انگاشتند و کافر می شدند. این خط تقابل اهل بیت پیامبر بنی هاشم و بنی امیه صرفا خصومت خانوادگی نبود بلکه خصومت و تعارض مکتبی و دینی بود و ریشه در همون خطی داشت که امیرالمومنین می فرمایند در رکاب رسول خدا ما این چنین بودیم که مرز جدای ما با دیگران مرزهای اعتقادی بود و این درسی است برای ما که تنظیم کننده روابطمون باشیم با دیگران با معیارهای ارزشی و ملاکهای مکتبی.
فروزنده بزم جان ها علی، امیر بزرگ جهان ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
سوسنگرد و محاصره کرده بودند که با 4 نفر از بچه ها برای شناسایی قرارگاه های نیروهای بعثی جلو رفته بودیم. تو مسیر برگشت راه و گم کرده بودیم و ناخواسته به مسیر ناشناختهی که پر از مین بود پا گذاشتیم. همگی مردد بودیم که راه قبلی از کدوم طرفه، که یه دفعه یکی از گاوهایی که در منطقه بود درست در جهت راهی که ما انتخاب کرده بودیم به راه افتاد و بلا فاصله روی مین رفت و تکه تکه شد و ما که نصرت خدا رو در این حادثه احساس کردیم مسیر خودمون رو تغییر دادیم. ادامه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی رو در برنامه منشور امیر میشنویم.
نکته دیگری رو مطرح میکنن به عنوان یک سنت الهی. با توجه به اینکه کارهای خداوند در پیروزی یا شکست یک گروه یا یک امت بر مبنای سننی است که قرار داده و قواعد تغییر ناپذیری است که در نهاد عالم قرار داده، خدای متعال رزمندگان یک دل و صبور رو و اهل ایمان رو پیروز میکنه و سپاه بی انگیزه بی ایمان رو طعم شکست بهشون میچشانه. گروه اندک اما مقاوم رو بر گروه بسیار پیروز میسازه. داستان تالوت و جالوت که در قرآن آمده و نتیجه گیری از اون تقابل این که کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن به اذن الله در همین رابطه است. خب حضرت امیر در این خطبه بعد از بیان اینکه ما با خیشانمون بر مبنای مرزهای